أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در أواني و ظروف بود. یک قسم دیگر از ظروف اون ظروف مغصوبه هست. ظروف مغصوبه یک برای که میخواییم در غیر استعمالش کنیم، در غیر عبادات، مثل در غیر غسل و وضو و از این حرفا، یک برای که میخواییم در وضو و غسل از اون استفاده کنیم. حالا میگن و کذا لا یجوز استعمال و ظروف المغصوبه مطلقا، یعنی اما از این که در وضوع غوث استعمال بشه یا در جای دیگه، ظرف مغصوبه، ما میخوایم از این ظرف مغصوب استعمالش کنیم، ازش درش خوراک بخوریم، غذا بخوریم، آب بخوریم، فرض بگیریم، چیزی درش بریزیم، علاوه حال این جایز نیست مطلقا، چه در عبادات استعمالش کنیم چه در غیر عبادات. حالا اینجا دو تا روایت هست. یه روایت موثقه سماعه هست، یه روایت توقیع است که از حضرت ولیعهد سلام الله علیه و جل الله فرجه برای امری فرستادند، سوالهایی کرده بوده، در اون سوال یه جمله ای هست. حالا ما این روایت برای تبرک و تیمون میخونیم، همون باب کتاب جلد سوم بده. ببینید این جلد سوم وسائله. در مکان مصلی باب سوم، اینجا روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله موثقه، سماعه چون مثلا فتحی مذهب است، فی حدیثن ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانتن، یا من کانت عنده امانتن باید بشه، فلیعدها الی من تمنه علیها، بده به اون کسی که بهش داده. بعد تعلیل میکنه حضرت، فانه لا یحل الدم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من. حلال نیست دم مرد مسلمی یا زن مسلم، فرق نمی کنه این دیالا، ولا ماله الا به طیبت نفس من، مگر این که راضی باشه، مگر این که طیب نفس داشته باشه. حالا اینجا گفتیم دیشب بحثش کردیم که این لایه لو چون حلیت و حرمت به فعل مکلف تعلق میگیره و اینجا دم از جواهر است، مالم همینطور باید یه فعلی مقدر باشه. این فعلی که مقدره اینجا چیه؟ لا یحل دم امرئ مسلم، یعنی لا یحل اراقت و دم مسلم، ولا ماله، یعنی این ولا ماله گیده، یعنی تصرف درش، اینجا اینطور چیزی بگیم، یا لا یحل دم امرئ مسلم، بگیم لا یحل دم امرئ مسلم همون تصرف باشه، مالم همون تصرف باشه، وقتی یکی از تصرفات اینه که اراقه بکنم، اراقه. این یه جهت. وقتی البته این مقدر بودن تصرف از کجا که میگیم اینجا تصرف مقدره، چون که چیزی که ذکر نکرده، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من، چرا از تصرف بگیریم؟ اینجا مرحوم آقای حکیم یه روایت، مرحوم آقای خویی چون اون روایت توقی را ضعیف میدونسته اصلا ذکر نکرده، ولیکن آقای حکیم هر دوتا روایت را ذکر کرده، این موثقه را ذکر کرده، اون توقی هم که بعد میخونیم اونم را ذکر فرمودن. بعد فرمودن اون روایت توقی قرینه میشه بر این که اینجا فعلی که مقدره است تصرفه، چون داره لا یحل لا یحل التصرف فی مثلا مال شخصی ماله الا به اذنه، اونجا تصرف مقدر گرفته، یعنی اصلا مقدر نگرفته، فعل را ذکر کرده. اینجا میگیم قرینه میشه برای اینجایی که گفته لا یحل دم امرئ مسلم یا مال مسلم، میگیم تصرف. ولیکن اون روایت اولا ضعیف است که این، و ثانیا اینه که حالا او قرینه تصرف معلوم میشه حرامه، یعنی چیز دیگری هم انتفاع به مال مسلم بدون رضایت. مثلا فرض بگید آدم میاد در کنار سایه دیوار خانه مسلم میشینه اونجا، البته تصرف در مالش نمیکنه، اول کنه از این سایه استفاده میکنه، یا چتری داره، این چتر درو بالای سرش گرفته بارون نریزه رو سرش، منم نمیام زیر چترش. این تصرفی چیزی همین انتفاع میبرم، انتفاع. آیا انتفاع بدون رضایت جایزه؟ اول تصرف نیست، استعمالم نیست. من فرض بگید سایه دیوارش میکنم، سایه ماشینش میکنم، همین چترش که بالای سرش گرفته، منم میرم چتر از آفتاب و از باران و اینا استفاده میکنم، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ اگر تصرف بگیریم، تصرف مقدر بگیریم، خیلی خوب، اینا جایزه دیگه. و اما اگر گفتیم نه، لا یجوز ما لا یحل مال امرئ، مطلق هر چیزی که مربوط به مال مسلم است، چه انتفاع باشه، چه تصرف باشه، چه استعمال باشه، هر نحوهی باشه، جایز نیست. اینجا مرحوم سید و اینا و کذا لا یجوز و استعمال و ظروف المغصوب مطلقا، استعمال گفتن، تصرفم نگفته، تصرفم نگفته، انتفاع مطلق، تقلبات مطلق، چیزهایی که متعلق به مال غیره، اما از اینکه تصرف باشه، اما از اینکه انتفاع باشه، اما از اینکه استعمال باشه، اینم احتمال میده. ولیکن حالا اونی که قدر متیقن هست همون تصرف هست که لا یجوز التصرف. حالا اون روایت هم بذارید، اون روایت هم بخونم، روایت حالا گاهی تصرف میکنم، دست میزنم، فرض بگیرید دست میزنم رو مال مردم، یه فشاری میدم به شما، فرض بگیرید استعمال نکردم شما را، بلکه تصرف درسته، استعمالم شاید از انهای تصرف بشه، ولیکن گاهی میشه که تصرف هست ولیکن استعمال نیست. خب حالا علایه حالین استعمال در روایت نیست، تصرف هم در این موثقه نیست، تصرف در اون توقی هست. حالا برادو میخونم ببینید روایت خوبه تا اندازه آقایونم بخونده کجا بود. روایت ششم از جلد ششم، روایت ششم در خمسه، در ابواب انفال، باب ششم. بله، محمد ابن علی ابن الحسین فی اکمال الدین، که صدوق باشه، ان محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن محمد دقاق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق جمیعاً ابل حسین محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فی ما ورد علی شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان الامری، که یکی از نوابه، قدس الله روحه، فی جواب مسائلی الی صاحب الدار حضرت ولی عهد علیه السلام، و اما ما سألت عنه من امر من یستهل ما فی یده من اموالنا بیتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا، اموالی از ما پیش او هست، تصرف در این اموال میکنه، میشه که تصرف در مال خودش میکنه بدون اینکه اجازه بگیره. مردم گاهی میشه سهمه مامین را از شیر مادرم حلال تر میدونن، علایل میخورن و میبلن و گفت یخزمون مال الله خصم الابل نبک تر ربی. حضرت امیر در خطبه شقیقیه میگه که الان قام سال سلقوم که اسواره باشه. وقتی عثمان آمد سر کار، یخزمون مال الله خزم الابل نبته تر ربی، مثل که گاه اون به بیابون سبزی رسیده میخوره و هیچ این طرف اون طرف چم نگاه نمی کنه، اونا هم همین کار رو میکردن. حالا یه دسته در زمان ما. و اما ما سألت من امر من یستهل و ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا، همینطور تصرف در مال خودش میکنه و اجازه از کسی نمیگیره، تصرف در مال ما هم کار میکنه. فمن فعل ذلک، اگر اینطور باشه، چون سوال کرده بود از این، فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه، ما خصمایش هستیم. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله المستحل من اترتی ما حرم الله ملعون على لسانی و لسان کل نبی. چی؟ کسی که حلال بدونه از اطرت من اون چیزی که خدا حرام کرده، که همون خمس و سمه مامون باشه، ملعون على لسانی و لسان کل نبی مجاب. یعنی کل نبی مجاب یعنی نبی هایی که خدا جوابشون داده، یعنی دعا کردن جوابشون داده. هر نبی مجابی که یعنی دعاش مستجابه، ملعون بر لسان من هست و بر لسان اون نبی که دعاش مستجاب میشه، چون همه معلوم نیست. فمن ظلمنا، کسی که ظلم کنه به ما، کان من جملت ظالمین لنا و کان لعنت الله علیه به قوله عز و جل علا لعنت الله علی الظالمین. این واضح الا انقال. و اما ما سألت عن من امر زیا، قریه ها و زمین ها و باغ و بستان ها، امر زیا التي لنا التي لناهیتنا، هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الى الناهیه احتسابا للاجر و تقربا الیکم. اون باغ و بستان های مربوط به شما، ما برداریم و اینا را تعمیرش کنیم و خلاصه اجارش میدیم و خراجش هم بدیم، بعد اون چیزی که زیاد آمد بشو برای شما بفرستیم، بنای شما بفرستیم. این کار رو بکنیم برای اینکه طلب اجر میکنیم، نه اینکه هوای نفس باشه. تقربا الیکم، تقریبا الیکم، احتسابا للاجر و تقربا الیکم. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه الان میام، خواستم اینو شو برای نصیحت شما بود بگم. حالا الان درست متوجه هستم، خوب اشکالی کردی، جوابم خوب جوابی بود. و تقرب من الیکم، حالا ببین الان اینجا سر مسئله هست. فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. اینجا عمده اینه، اون مرحوم آقای حکیم هم که ذکر فرموده همین عبارت رو ذکر کرده، همین از عبارت اون چیزای نصیحتی رو ذکر نکرده. بعد فرموده فکیف لگهلو زا، اگر در مال غیر بدون اش تصرف جایز نیست، فکیف یهلو زالک فی مالنا. مال ما گفته بود مثل مسجد که گفته بود اموال وقف را اصلا بی صاحب میدونن، همینطور یه دسته ای هستن که سفت میدن میخورن از این را. فکیف یحل ذلک فی مالنا، انه من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا، به غیر امر ما، ولو که برای مصلحت ما باشه، به غیر امر ما این کار را بکنه جایز نیست. مثل خونه من خراب شده، بدون اذن من برمیده یه درست میکنی، ولو که مصلحت منه، ولو که اجازه میخواه، جایز نیست برای شما تصرف. انه من فعل ذلک من شیئا من ذلک لغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم علیه، اون چیزی که حرام بوده برش به جا آورده. و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا. کسی که از اموال ما تصرف بکنه و بخوره، مثل اینکه آتش داره میخوره و جایگاهش هم جایگاه سعیر است و آتش است. خب حالا عمده اون مسئله است. فلا یحل، و بعد اینکه این مطالب رو حضرت فرمود میگه فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حالا از این جمله توقی میخوام بگن تصرف در مال غیر بدون اجازه صحیح نیست و حرام است. فلا یحل حرمت حرمت تکلیفی است، فلا یحل جایز نیست. این ظروف مقصوبه هم اگر شما خواسته باشید استعمال کنید، استعمال در روایت نیست. مگر همین حرفی که آقای رحیم میگن که استعمال با تصرف یکی باشه، اونی که در روایت است در موثقه که هیچ چیز ذکر نکرده، نگفته تصرف، نگفته استعمال، نگفته انتفاع، گفته لا یحل دم و ولا مال الا به طیبت نفسه، اینطور گفته. نه تصرف داره، نه استعمال داره، نه انتفاع داره، نه مطلقه، نه مقید شبیه. این روایت هم که هست روایت تصرفه، استعمال در روایت نیست. حالا مگر اینکه استعمال و تصرف را یکی بگیریم، بگیم تصرف چون مرحوم سید اومده گفته استعمال، اما روایت اون چیزی که در این توقی است، بنابراین که روایت از سیس سند درست باشه و تضعیف نکنیم، همینطوری که آقای خوبی تضعیف کردن ولذا ذکر نفرمودن، بگیم تصرف با استعمال یکیه، ولذا در روایت تصرفه. و اونی هم که مرحوم سید ذکر میکنه ولا یجوز استعمال و ظروف المغصوبه مطلقا، یعنی چه در امور عبادی چه در غیر امور عبادی، علاوه حال این جایز نیست. استعمال با تصرف بگیم یکی. حالا نه اما گفتم بعضی موارد اینه که من گفتم دست شما رو میگیرم فشار میدم، یه استعمال دیگه تصرف است. پس تصرف عمه ها، چون بگید تصرف عمه. حالا علاقی حال اینجا این معنی هست، ببینید علاقی حال تصرف از روایت استفاده میشه، اون قدر متیقرش تصرف است، استعمال است، اون روایت موثقه گفتن تصرف. مرحوم آقای خویی‌گر که اون روایت را ذکر میکنه برای این مطلب مرحوم سید ذکر میکنه ولا یجوز استعمال ظروف مغصوبه مطلقا، بعد میای این روایت موثقه سماعه را ذکر میکنه، با اینکه لفظ تصرف در موثقه سماعه نیست. اون روایت قضیه توقی هم که ایشون اصلا ذکر نمیکنن چون سند را ضعیف میدونه، لذا ما هستیم این یک روایت، روایت موثقه. حالا این یک جهت، این آیه ولا تکونوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این چی ازش استفاده میشه؟ این عدم جواز تصرف عقل داره، بلکن عقل میگن کرایه از تصرف است. لا تکونوا اموالکم، ما دیگه به روایت اینا هم نمیخوایم، اگر خواستیم اگر میتونیم به این، البته اجماع هست که تصرف در مال مردم، استعمال مال مردم لا یجوز بل اتفاق و بل اجماع من المتقدمین و المتأخرین، هیچ که نگفته که تصرف در مال مردم بکنم بدون اجازه را جایزه. در پدر مادرم، مال پدر مادرم اولاد اشغال کردن، حتی این طرفش هم را اشغال کردن که پدر مادر بدون رضایت بچه بیا تصرف در مال بچه بکنه، جایزه؟ ها خب الان یه حالی میخوام بگم مسئله مسلمه، مسئله مسلمه است که لا یجوز ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، الا به طیبت نفسه، هر چی بخواه باشه. حالا کلام در این است که دلیلش چیه؟ حالا یا اون موثقه استعمال توش نیست، تصرف توش نیست، مطلق مگر بگید حذف المتعلق یفید العموم، همینطوری که گفتن که فعل حلیت و حرمت اگر یعنی احکام تکلیفی اسناد استناد شد به ذات مطلق چیزها را، همه چیزها را میگیره، چه تصرف باشه چه غیر تصرف باشه، همه چیز را میگیره. بگیم تصرف هم را میگیره، استعمال هم را میگیره، انتفاع هم میگیره از یه حرف ها. حالا بلا تکون و اموالکم بینکم بالباطل، بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان تراض، این آیه شریفه یا آیه که سندش نمیتونیم اشکال کنیم، قضیه دلالتش فرض بگیری لا تکلو میگن کنایه از تصرف است، لا تکلو کنایه از تصرف است، ولی که منشون کنایه از تصرف بشه یا کنایه از استعمال بشه، این معناش اینه که لا تکلو یعنی جایز نیست تصرف بکنید الا تجارت انتراز، اگر آمدید تصرف کردید بدون اجازه و بدون رضایت تجارت انتراز کنه این چیز باطل خوردید، چیز باطل خوردید و چیز حرام خوردید و چیزی که باطله، یعنی اصلا مثل یک چیزی که اصلا هیچ چی درش نیست شما ازش استفاده کردید و جایز نیست. لذا میگیم آیه هم دلالت میکنه، پس ما از این ناحیه خیلی مورد اشکال نیست. این جهت که شما بیه دیگه جواز تصرف در مال مردم جایز تصرف نه، هم به روایت ما میتونیم عدم جواز تصرف و عدم جواز استعمال استفاده کنیم، هم از آیه میتونیم استفاده کنیم. حالا توقی درست باشد و توقی درست نباشد چه قراره نیم؟ الا یلا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا یجوز ان یتصرف فی مال غیره الا باذن توقی لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بکی بدرم شه. خب ها ضعف توقی ها همه دقاق مقاق اینایی که واسطه ای کار از همه شرابه. خب این تا اینجا بعد ببینید، بعد اینکه میگه و کذا لا یجوز استعمال ظروف المغصوب مطلقا، این تمام شد. یعنی که در امور عبادی و غیر عبادی هر چی میخواد باشه، در امور دنیوی و اخروی مال مردم، تصرف در مال مردم کردن جایز نیست. ول وضو والغسل منها مع العلم. حالا اگر آمدم این ظرف مغصوب، خوب دقت کنید، این مسئله مهمیه، مرحوم سیدم دنبال میکنه، آقایونم دنبال کردن، شاید یکی دو شب طول بکشه و مسئله مهم است. اگر ظرف مغصوبی هست، ظرفی که مال مردمه، راضی هم نیست من آب مباح درش ریختم، آب مباح در این ظرف ریخته شده، آب ملک خودمه، ریختم در این ظرف مباح، حالا میخوام باش وضو و غسل بگیرم. آب مباهده، ظرف مقصوبه، من از این ظرف مقصوب آب میخوام بردارم و غسل و وضو بگیرم. آیا اینجا جایزه؟ جایزیست. جواز و عدم جواز یه مسئله، اگر حالا آمدم گرفتم باطل است و باطل نیست یک مسئله. ببینید آدم از ظرفی که مغصوب است آب میخواه ورداره، آب ورداره بخوره یا وضو و غسل میخواه بگیره، چند جور تصور هست. وضو و غسل از ظرفی که مغصوبه و آبش مباهه، این وضو و غسل گرفتن چند جوره. یه باره که به نحو سبه، یه باره که به نحو ارتماسه، بنابراین که فرض بگیریم بگیم به ظرف خیلی بزرگه که ارتماس هم میشه. حالا وضو که ظرف خیلی بزرگ نمیخواب، اما غسل اگر خواست ارتماس هم واقع بشه. این یه بار به نحو سب ور میدارم این ظرف رو آب میدیزم میگه محل وضو، یه بار این تو بیه. یه باره که به نحو ارتماس که دست ما فرو میبرم توش به نیتی وضو ارتماسی، یا ظرف خیلی بزرگه آبم توش هست، میش خود رو میزم زیر آب میرم غسل ارتماسی میکنم. یه باره که به نحوه اغترافه، غرفه دست میکنم و آب رو بر میدارم، دست تو اون ظرف میذارم و آب رو بر میدارم، یا ظرف رو بر میدارم و آب رو میریزم تو این کف دستم و بعد بوی میکنم. دوباره اون ظرفه رو بر میدارم، ظرفه مغصوب رو بر میدارم، آب از اون که آب مباح میریزم میکنم. اینجا چند صورت که به نحو سب و به نحو ارتماس و به نحو اغتراف. ولیکن کلام مرحوم سید در مورد اغترافه، میخوام بگم از کلامش اغتراف فهمیده میشه، اما به نحو سب و به نحو ارتماس و اینام بعد صحبتش انشالله میکنیم، ولیکن الان از کلام اینجاش میخوام بگیم اغتراف فهمیده میشه. از کجا؟ میگم منها گفته، تعبیر لفظ منها داره، و ظروف المغصوبه مطلقا والوضو والغسل منها. از اون ظروف حالا با انحصار و غیر انحصار، اینجا میگن کلبه منها، این معلوم میشه که میخوا به نحوه اقتراب بگه، یعنی به نحوه غرفه غرفه، یعنی بعضی شا بر میداری بعضی از اون آب رو بر میداری به نحوه اقتراب و بعد دوباره میریزی به محل، دوباره باز به اقتراب بر میداری. منها اینجا میخوان آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، حالا یا نهای ظهورش ظهور من تبعیزگه هست و بله ظاهرش هم من تبعیزگه و الوضو و الغسل از اون ظروف، از اون ظروف با ال. خب این حالا منها واقعا معنای آقای خویی آقای حکیم ازش استفاده تبعیز کردن، یعنی بعضی از اون ظروف آب برداشته میشه. حالا ببینید وضوع و غسل از اون ظروفه. این منها مکه تو ذهنم نمیاد که معناش غرفه غرفه باشه. وضوع و غسل از اون ظروف میکنم، از اون ظروف یه باره که به نحوه ارتماس یک طرفه منها نگفتم، من الما من از ظروف گفته. آقا بعض ظرف برمیداری نه ببین نه نگفته وضوع و غسل از اون ظروف، وضوع و غسل از اون ظروف گرفتن چند جور میشه، یا به نحوه ارتماسه، یا به نحوه اختلافه، یا به نحوه سبه. ها من میخوام بگم هر سه قسم شامل میشه. آقای خویی داره بریم که ببینید تعبیرش اینه که ظاهر لفظت منها، ظاهر لفظت منها فی کلام المانتن ان مراده الوضوء الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس و دخول فیها. چی گفته؟ میگم وضوء از ظرف میگیرم، نگفته وضوء. این حسابی مسئله است. وضوء از ظرف و غسل از ظرف نگفته، منها زمینش بر ظروف برمیگرده، به ما بر نمیگرده. میگه ظروف را از ظروف غسل کنی یا وضوء بگیری. وضوء از ظروف و غسل از ظروف چند جور میشه؟ ارتماس میشه، اقتراف میشه، سب میشه، همه این حرفا میشه. حالا الیانه مرحوم آقای حکیم هم داره، مرحوم آقای حکیم هم داره که اینجا معناش ظاهر عبارت مرحوم سید چون سه قسم میکنه، سب و ارتماس و اقتراف، میگه ظاهر عبارت مرحوم سید اقترافه. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی هم میفرمه اقترافه. بعد میگه قضیه ارتماسش و سب بکنه اینا رو بعد متعرض میشه. حالا کیف کنه الان، یعنی این خیلی وحی منزلی نیست که ما روش. خواستم اشاره کنم که مرحوم سید اینطور، مرحوم آقای حکیم هم اینطور فرمودن، ولیکن به حسب ظاهری من هست. حالا اینجایی که من اقتراف فرض نگه اقتراف، حالا مورد کلام رو اقتراف قرار میدیم، اقتراف میکنم و از غرفه از ماء مباح در ظرف مغصوب برمیدارم و میریزم به محل وضوع. اینجا یه باره که منحصره آب و منحصره به همینه، همین آب منحصره در ظرف مباحه، در ظرف یعنی در ظرف مغصوبه، آب دیگری ندارم. یه باره که اینه که آب دیگری داره، یعنی این آب مباحیه در ظرف مغصوب، آب دیگری هم هست که مباحه در ظرف مملوک خودم. حالا ما در قضیه انحصار داریم صحبت میکنیم، اونجا که آب مباح در ظرف مغصوبه، هیچ آب دیگری هم ندارم، هیچ جهتش دیگری نیست. اینجا اگر من آمدم با علم دارم که این ظرف مغصوبه، یک جهل دارم اون حرف دیگری، یعنی با علم به این که این ظرف مغصوبه، اگر وضوع گرفتم و غسل کردم، آیا وضوع و غسلم باطل یا باطل نیست؟ حرام هست بلا کلامه، چون تصرف کردی در مال او. همین که در او وضو میگیری از این ظرف مغصوب به رهبه اقتراف، میخوام بگن تصرف در این ظرف است، استعمال این ظرف است. ولی اون که آقای حکیم اشکال میکنه، میگه استعمال نیست، تصرف در این ظرف است. تصرف در مال مردم کردی بدون رضایت، استعمال کردی ظرف را بدون رضایت، این حرام است، حرمت تکلیفی هست بلا کلامی. آیا حساب مسئله این است که وضوع اگر گرفتم باطل یا باطل نیست؟ این حساب مسئله است. بخواهیم بگیم که ببینید اصلا اینجا تیمم من ول کنم این آب و ظرف، آب مباح و ظرف مخصوص را ول کنم بره دنبال کارش یا بریزم بیام قضیه تیمم بگیرم. اگر تیمم گرفتم به نماز خوندم نمازم صحیحه، جواز تیمم برای من هست. حالا جواز تیمم اگر گفتیم هست، آیا قضیه صحت وضو درست میشه یا درست نمیشه، اون یه مسئله دیگریشه. پس کن اجماع مسلمه، مسلم اجماع داره که در این جایی که آب مباح در ظرف مغصوبه و منحصره جواز تیمم هست، که اگر اومدم یه تیمم گرفتم نماز خوندم به نمازم صحیحه، نگه اینجا واجد ما هست یا از یعنی فاینا یقیناً اینجا جواز تیمم برای من هست. چرا؟ به جهتی که یه مسئله ای دارن که در جای خودشم میگن، میگن اگر یه جایی اگر بنا شد که من خواسته باشم وضو بگیرم مستلزم امر محرمیه یا ترک واجبیه؟ مستلزم امر محرم یا ترک واجبه؟ این کن اجماع هست که اینجا یکی از موارد تیمم، مراجعه کنید در موارد تیمم، یکی از موارد تیمم، اونجاهایی که تیمم جایزه، این است که اگر خواسته باشی وضو بگیری ترک واجب میشه یا فعل محرم. یعنی شما اگر خواسته باشی وضو بگیری آبه را باید بدیم، بیچاره در تشنگی هلاک میشه، اگر ندی بهش میمیره، این ترک واجبه. یا فرض بگیری فعل محرمه، شما باید اگر میخوای بری آب ورداری و آب مباح ورداری باید تو زمین مردم بری، مستلزم فعل محرمه. اینجا بگن جای تیمم. جناب عالی هم اینجا اگر خواسته باشی از ظرف مغصوب آب ورداری و وضو بگیری مستلزم محرمه، یعنی استعمال ظرف مغصوب کردی یا تصرف در ظرف مغصوب کردی، پس مستلزم محرم است. وقتی مستلزم محرم شد لا محاله، اینجا جای تیمم. پس در تیمم کردن این اشکالی نیست، این اجماع. و اما قضیه برهان، یعنی فنی کنیم مسئله را، میگیم تیمم در مواردیه که واجد ما نباشه، وضو در جاییه که واجد ما باشه. یا قمتو مل السلاف تیممو سیدن تیبا و لم تجدو ما ان فتیممو سیدن تیبا. اگر وجدان نباشه جای سید، جای تیممه. و وجدان ام از عدم وجدان تکوینیه یا عدم وجدان تشریعی. عدم وجدان تکوینی اصلا آب ندارم، آب ندارم. عدم وجدان تشریعی اونجاییه که آب دارم، خیلی هم آب هست، برای کنه آبم غصبیه یا ظرف غصبیه، الان یعنی این عدم وجدان اینه. و در از آیم استفاده میشه که عدم وجدان هم از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان تشریعیه. پس اینجا مورد تیمم هست چون عدم وجدان برای من صادقه، اجماع که داریم، و علاوه عدم وجدان هست چون عدم وجدان هم از تکوینی و تشریعی، ولی اون که اینجا وجدان تکوینی هست بلکن وجدان تشریعی نیست، چون مستلزم محرم است، مستلزم این است که کار حرام انجام بدی. پس این من به عبارت اخرى الممتنع و شرع الکل ممتنع عقلا، چیزی که ممنوع از شرعن مثل اینه که ممنوع از عقلن. تکوینن اگر وجدان عدم وجدان تکوینی بود جای تیمم بود بلا کلامه، حالا که اینجا عدم وجدان تشریعی هم هست مثل عدم وجدان تکوینیه و اجماع هم بر طبقش. لذا اینجا اگر تیمم گرفتی و نماز خوندی بلا کلامه نماز صحیحه. حالا متعینه که تیمم، یا اگر برم حالا من خواستم گناه بکنم، یا خیلی اشخاص گناه میکنم، کی اگه در روز گناه نکنه؟ الا یال این هم یکی میگه من تصرف میکنم ولیکن میرم وضو رو میگیرم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ مثلا آب غصب، آب مباح اونجا هست، باید تو زمین غصب میرم، میگه من تصرف در مال غصب میکنم و میرم سر آب و آب وضو میگیرم. حالا اگر وضو بره وضو صحیح یا صحیح نیست انشاءالله مفصلا بحث میکنیم، البته بحث مفصله.